بسم الله الرحمن الرحیم. گستره مفهوم فقه. فقه چنان که در بعضی از کتب تعریف فرمودند، علم به احکام شرعیه فرعیه از ادله تفصیلیه است. یعنی چی؟ یعنی ما علم داشته باشیم به اینکه در وضوء مثلا باید چند دفعه بشوریم، یک دفعه شستن واجبه، دو دفعه مستحبه، سه دفعه حرامه. این شستن صورت از کجاست، شستن دست از کجاست، دست چپ از کجاست، مسح یعنی چه، اینا رو میگن احکام فقهی. اینا رو علم به احکام شرعیه پیدا میکنیم، شرعیه فرعیه. احکام شرعیه وقتی میگیم هم شامل احکام عقلی میشه، اخلاقی میشه، هم احکام اعتقادی میشه، هم شامل احکام فقهی میشه. وقتی میگن احکام شرعیه فرعیه، فروع احکام به احکام عملی میگن، مثل نماز و روزه و حج و پاکی و نجاست و طهارت و حلال و حرام، اینا رو میگن احکام فرعیه. میگن علم به احکام شرعیه فرعیه، یعنی احکام فرعیه که احکام جزئی باشه، ان ادلتها تفصیلیه. ادله تفصیلیه یعنی قرآن و روایات. دلیل های احکام شرعی ما چیه؟ یکی قرآنه، یکی احادیثه. اون وقت احادیث چون خیلی مفصله، این که میگن ادله تفصیلیه، دلیل های تفصیلی، به خاطر اینکه دلیل ها زیادن. یک روایتی مثلا، یه سری روایتی از امام رضا وارد شده، یه سری روایتی از امام علی علیه السلام وارد شده، راویا گاهی الفاظ رو تعبیرات مختلفی کردن، اینها رو فقها در کنار هم میذارن، این میشه ادله تفصیلیه که آیا این دلیل کلن به چه دلالت میکنه. مثلا میگم احکام حکم اینکه برای بچه گوسفند میکشن عقیقه، آیا عقیقه واجبه یا مستحبه؟ هر کس نگاه کنه در دلالت و ظاهر روایات کشتن عقیقه، عقیقه کردن برای بچه در روز ششم، روایات خیلی سختن، خیلی تأکید کردن، به طوری تأکید کردن که انسان از اونها ممکنه وجوب بفهمه، در حالی که واجب نیست، سنت و مستحبه. امام ها میفرمایند که اگر برای مردم سخت نبود، ما عقیقه رو واجب میکردیم، چون عقیقه یک نوع فداست، فدا کردن یک گوسفند است برای سلامتی بچه و کلن. ولی روایات با اینکه خیلی تأکید کردن، ولی خود ائمه گفتن که واجب نیست، مستحبه، ولی مستحبه مؤکد، سعی کنید. امام حسن عسکری علیه السلام میفرمایند که اگر برای شیعیان ما و برای مسلمین سخت نبود، ما واجب میکردیم، یعنی اون حکم اصلی خدا را که خیلی تأکیده میگفتیم واجبه. وقتی انجام نداده بودن، ائمه فرمودن تا آخرین لحظه عمرش هم میتونن عقیقه کنن. منظورم اینه که از روی احکام تفصیلی، ادله تفصیلیه، میگن فقه عبارت از علم به احکام شرعیه فرعیه، ان ادلتها تفصیلیه. بعد ایشون میگن که ولی این تعریف تمام نیست، تمام یعنی کامل نیست، باز هم میشه تعریف دیگری رو کرد، چه این که در قرآن و در سنت قطعیه فقه محدود به این حد نیست. این تعریف فقهه. این که میگن تعریف فقه رو اینجوری، فقه محدود به این حد از احکام نیست، بلکه خیلی جاها اعتقادات رو هم تعریف به فقه کردن، اخلاق رو هم تعریف به فقه کردن، لذا میگن محدود نیست. بعد ایشون میگن که این بحث مهمیست که اگر خوب تحقیق بشود، هم در مباحث ولایت هم در مباحث اجتهاد و تقلید مؤثر است. به آیه نفر هم بر حجیت خبر، هم بر حجیت فتوا، هم بر وجوب تعلیم جاهل و وجوب ارشاد جاهل، هم به آیه نفر، فلولا نفر من کل فرقه طائفتون لیتفقهوا فی الدین. ببینین، و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. نفر یعنی مسافرت کردن. اون پاورقی رو بخونین، همه جا اینجوری مفصل نمیخونم، اما والا 20 سال طول میکشه این، ولی اینا چون بحثای به اصطلاح ابتداییه، پاورقی رو بخونین. نوشتن که به آیه نفر هم بر حجیت خبر، هم بر حجیت فتوا، هم بر وجوب تعلیم جاهل و وجوب ارشاد جاهل، هم در مباحث نهی از منکر استدلال می شود. در 5 باب مهم این آیه دلیل بر مسائل مختلف است. این آیه رو نگاه کن در پاورقی: و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، یعنی همه مؤمنون لازم نیست سفر کنن برای به دست آوردن علوم. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون، چرا از هر فرقه طائفه مسافرت نمی کنن؟ یعنی برن علم یاد می گیرن. لیتفقهوا فی الدین، که فقیه در دین بشن. و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، برای اینکه قومشون انذار کنن بترسونن موقعی که برگشتن. لعلهم یحذرون، ترجمه کردن اینو. این آیه میگه چی؟ هم بر حجیت خبر، یعنی یه خبر و روایاتی که آمدن، وقتی آمدن این افراد گفتن، اینایی که فقیه در دین شدن انذار میکنن، یعنی خبرهایی که میدن حجته. هم بر حجیت فتوا، چون اینایی که رفتن فقیه شدن اومدن فتوا میدن دیگه، فتواشون حجته. یعنی میخواد بگه این آیه دلالت بر حجیت چند چیزه: یکی بر حجیت اخبار روایات، یکی بر حجیت فتوا، هم بر وجوب تعلیم جاهل. پس اینا برن یاد بگیرن. لیونز رو قوم هم ازا رجا و الیهم، پس پیش ما که برگشتن ما رو انذار کردن، ما بعد از انذار استفاده کنیم. پس وجوب تعلیم جاهل است از عالم، هم بر وجوب ارشاد جاهله. لیتفقهوا فی الدین و لینذروا، باید انذار کنن. کیو انذار کنن؟ من جاهل رو. پس بنابراین وجوب ارشاد جاهله. هم در مباحث نهی از منکر استدلال می شود، یعنی در فقه در اینا استدلال میشه، از این آیه به همه اینا استدلال میکنن. در 5 باب مهم این آیه دلیل بر مسائل مختلف است، ولی باید دید در آیه چیست. آنکه تحت لوای لولای تهذیزیه رفته تفقه در دین است. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه فی الدین، درسته؟ فلولا، لولا چیه؟ لولای تهذیزیه. تهذیز یعنی تحریک، یعنی لولای تحریکی است. چرا یه عده نرن؟ یعنی داره تحریک میکنه که برن. لولای تهذیزیه یعنی لولای تحریکیه. رفته تفقه در دین است، یعنی تحت لوای لولا. چرا یه عده نمیرن فقیه بشن و برگردن؟ این لولای تهذیزیه است، نه تفقه در طهارت تا دیات. اون بالا گفتش که تفقه فقط در فروع احکام نیست، بلکه بیشتره. به این دلیل میگه لولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون، یعنی فقط در احکام فقهی نیست، در احکام فرعی نیست. عرض کنم که تفقه در، نه تفقه در طهارت تا دیات. طهارت تا دیات احکام چی هستند؟ فروع فقهی هستند. فقط در فروع فقهی نباید ما فقیه داشته باشیم، باید در اعتقادات هم فقیه داشته باشیم، اخلاق هم فقیه داشته باشیم. این یه قسمت از دین است. یعنی چی یه قسمت از دین است؟ تفقه در طهارت تا دیات یه قسمت از دین است، نه تمام دین. بعض الشیء لیس بالشیء، این اصطلاح عربیه. بعض شیء همه شیء نیست. مثلا میگم که بعضی از رفقای جلسه ما یه خورده نامنظمن، یک سال و نیم از ما سی دی بردن هنوز پیاده نکردن دوتاشم بیارن. چرا این رفقای من اینجوریان؟ بعضی از رفقای من میگن، نه اینکه همه رفقای من، و الا بقیه رفقای من حتی یه سی دی هم نگرفتم ببرن. خب میگه بعض الشیء لیس بالشیء، بعض شیء شیء نیست، همه شیء نیست. فقه نماز غیر از فقه رکوع است. فقه ایقاعات، عقود، احکام و عبادات که 4 شعبه است، تمام اینها قسمت کوچیکی است از فقه. ایقاعات یعنی چی؟ ایقاعات، عقود. اینجوری نمیتونی بفهمی اصطلاح این. چیزایی که یه طرفه هست میگن ایقاعات، دو طرفه هست میگن عقود. عقد، عقد بیع و شرا دو طرفه است. من میفروشم شما میخرید. عقد ازدواج دو طرفه است. من به عنوان زن ایجاب میکنم، خودم رو در اختیار شما میذارم، خودم به اصطلاح برای ازدواج، شما قبول میکنید. این دو طرفه است، اینا رو میگن عقود. ایقاع یه طرفه است، مثل طلاق. طلاق، طلقتو زوجتی، تموم شد دیگه، قبول نمیخواد. آزاد کردن برده یه طرفه است،
وقتی که یک کسی برداش آزاد میکنه لازم نیست برده قبول کنه، جز ایقاعاته، یعنی واقع میکنه. آزاد کردن جز ایقاعاته، ولی ازدواج جز عقوده، طلاق جز ایقاعاته. بازم یادم بیفته مثالهای دیگه هم داره. بعضی از کارها هست که پیمانها داره که پیمانهای یه طرف هست، بعضی از پیمانها داره پیمانهای دو طرف هست. مثلا هبه یه طرف هست، من هبه کردم اینو به شما، لازمه شما قبول کنید. همین که هبه کردم تمامه. خیلی وقتا پدر ایقاع میکنه، میگه من این رو بر شما امر کردم، واجب کردم، لازم نیست شما قبول کنید. پس ما در فقه ایقاعات داریم و عقود. ایقاعات یه طرف است، اما عقود دو طرف است. حالا شنیده بودین اینا رو؟ پس من اینو که از رو خوندم این یه ذره رو، به خاطر اینکه چند تا اصطلاح رو میگم، همه کتاب اینجوری نمیخونیم، ولی چون میخوایم یه خود از این کتاب بخونیم، خواستم اصطلاحاشو وارد بشید. تمام این قسمت‌ها قسمت کوچیکی است از فقه و دایره فقه خیلی وسیع است. ایشون اینجوری میخوان بگن، اینی که اصطلاح شده الان ما میگیم فقه میخونه، فقه و حقوق میخونه، فقط منظور از فقه و حقوق تو دانشگاه‌ها احکام فرعی شرعی ان ادلت تفصیلی است. اما ایشون میگه اصل فقه که در قرآن اومده لیتفقهوا فی الدین، فقط به اصطلاح احکام فرعی نیست، شامل اعتقادات و شامل اخلاق و چیزهای مهم دیگه هم میشه. فقیهی که به نظر امام جعفر صادق فقیه هست، تنها این نیست که اصول را با جمیع مبانی از اول مبحث وضع تا آخر تعادل و تراجیح بداند. این مبحث وضع تا تعادل و تراجیح مباحث اصول فقه. وضع یعنی وضع لغت برای معنا، تعادل و تراجیح یعنی دو تا روایاتی که با هم دیگه منافات دارن کدومش ترجیح داره، یا در یه سطحن یا یکی بالاتر ترجیح داره. اینا رو فقط در این حد میگم که این چند تا اصطلاح بشنوید. وضع یعنی چی؟ یعنی وضع لغات برای معانی. مثلا در اصول بحث از این میشه که وضع صلات برای چیه. شما تا میگیم صلات میگی نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر. نه، اصل صلات یعنی دعا، یعنی ارتباط با خدا. وضع لغت صلات برای دعاست. اولم که در آیات قرآن هنوز حکم نماز نیامده بوده، آیات نماز اومده، نماز به معنی ارتباط با خداست. بعدها که حکم نماز اومد، معنای یه معنای نماز شد چی؟ همینی که انجام میدیم، یه رکعت، دو رکعت، سه رکعت، پنج رکعت، چهار رکعت، نماز صبح، نماز ظهر. اینجوری وضع یعنی این. از مبحث وضع یعنی وضع یک لغت در مقابل معانی تا تعادل و تراجیح بداند. و از اول بحث طهارت یعنی ماء مطلق تا آخر بحث دیات یعنی احکام عاقله را بداند. فقه تنها این نیست، لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم. انذار باید به تمام دین باشد. ایشون اینو میخواد بگه، میخواد بگه تفقه و فقه شامل اصول اعتقادات، شامل اخلاق و شامل احکام هم میشه. لذا انذار باید به تمام دین باشد، فقه هم باید به تمام دین باشد. انذار نسبت به تمام دین، آقا اعتقاد به امامت، اعتقاد به توحید، اعتقاد به قرآن، اعتقاد به قیامت. و فقه هم باید فقیه بودن، یعنی فقیه بودن، عالم بودن عمیق به تمام اینا. و این نکته باید برای مثل شما که در طریق فقاهت هستید روشن بشود. اینو برای شاگردانشون در درس خارج فرمودن. فقیه نیمه کاره مشکل گشای دین نیست. اینایی که روشن فکرایی که با کروات میرن تو سوربن فقیه میشن، در یه قسمتی فکر میکنن که اینا مشکل دین رو برطرف میکنن. فقیهی مشکل گشاست که فقیه در تمام دین باشد، یعنی هم اعتقادات بدونه. میخواد به طلبه ها بگه که فقط فقه و اصول نخونید، باید که شما اعتقادات و اخلاق هم داشته باشید. و بر طبق آیه کریمه این فقاهت برای همه میسر نیست، نمیشود، همونطوری که خدا فرموده فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفتون. این طائفه گلچینی هستن که برای تفقه صلاحیت دارن، لیتفقهوا فی الدین. میخوان بگن که در فقیه بودن جامعیت. ولی چیستی دین؟ دین چیست؟ دین چیزیست که وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب. خیلی قشنگ آورده وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب، که این به اصطلاح سوره توبه آیه 122 است. دین اینه، تا جایی که گفت خداوند برای شما دین را استفا کرد. استفا کرد، استفا یعنی برگزید، یعنی سوا کرد این دین خوب را، بهترین دین را برای شما قرار داد. فلا تموتون الا و انتم مسلمون، پس نمیرید مگر اینکه مسلم باشید. مسلم یعنی کسی که اون دین انتخاب شده ابراهیم را داشته باشه. دین چیست؟ ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا اسلام است. اگر در اسلام تفقه شد، فقیهی خواهد شد که مطلوب آیه کریمه است، و این فقیه اکسیر اعظم است که در همه ابواب فقه، یعنی هم در اعتقادات، هم در اخلاق و هم در فروع فقهی، فقیه باشد و یاد بگیره و یاد بده. مسئله فقهی حب ریاست، مسئله فقهی حب ریاست. ما در احکام فقهیه ای که داریم روایات را دیده اید و غالب شما هم در آستانه ثمر هستید یا به نتیجه رسیده اید. ملعون ملعون من اخر الاشاعه الا ان تشتبک النجوم. ترجمه‌ش اینه، ملعون است، ملعون است کسی که نماز عشاء را چندان تأخیر اندازد تا ستارگان آسمان همچون تیر بگذرند. ملعون است، ملعون است کسی که نماز صبح را چندان تأخیر بیاندازد که ستارگان آسمان ناپدید شوند، یعنی دیر بکنه، یعنی اول وقت خلاصه بخونید. این جمله با این جمله که میگوید ملعون من ترأس چه فرق دارد؟ ملعون من ترأس یعنی چی؟ یعنی کسی که ریاست را به خود ببندد. ترأس یعنی در رأس خودشو قرار بده. آن حکم فقهی است، این حکم فقهی نیست. این ببینید، ملعون ملعون من اخر العشاء مسئله فقهیه، فقهیه به اصطلاح فرعیه. ملعون من ترب اصلا، ملعون است کسی که خودشو در رأس قرار بده، این مسئله فقهی نیست. که این دو جمله رو دکتر میخونم و بعد چه فرق دارد. آن حکم فقهی است، این حکم فقهی نیست. پس همونطوری که از ملعونون ملعونون من اخر العشاء بحث می شود که آیا حرمت است یا کراهت، موضوع چیست، محمول چیست، از ملعونون من ترأس هم باید بحث شود که آیا حب ریاست چیست. لعنت در اینجا لعنت تنزیهی است یا لعنت تحریمیه، پس این مسئله از فقه است. لعنت تنزیهیه، ملعونون من ترأس، ملعون است کسی که دنبال ریاست باشه، تنزیهیه است، یعنی خوب نیست آدم دنبال ریاست بره، حرام نیست به این معنا، ولی اونم همطور. ملعون ملعون من اخر العشاء، این حرام نیست، ولی قضا بشه حرام، گناهه. توجه داشته باشید هر کدوم از اینها معنا داره. ایشون میخوام بفرماین که کسی که فقیه باید در تمام اینها عمیقا کار کنه. صلوات.